بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ها از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 و از خارج از کشور در دسترسی باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 29 ماه می 2017 برابر با 8 خرداد ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه ای از سیمین قانم برنامه رو ادامه میدیم. سیب از سیمین قانم.
حسرت بچینم بندازم من از اون شبهای مهتابی میخوام، دلم از خاطره های بعد جدا، من از اون وقتای بیتابی میخوام، من از اون وقتای بیتابی میخوام، مثل یک دست گل غوغیا دلم آواز میکنه بیا بیا، تو میری پشت علف و گم میشی، من میمونم و گل غوغیا، من میمونم و گل غوغیا، گل ایوون بهار دل من، یه بیابون لاله زار دل من، گل ایوون بهار دل من، یه بیابون لاله زار
دل من. شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. پیام مهم ترامپ به رهبر از طریق روس‌ها. به گزارش ایسنا، روزنامه الرایال کویت مدعی شد که امریکا در پیامی به حاکمان ایران اعلام کرده که اگر به سربازان امریکایی در عراق یا سوریه آسیب برسانند، به پایگاه نظامی داخل ایران حمله خواهد کرد. بنابراین گزارش، برخی منابع تاکید می‌کنند که افسران روسی پیام را به ایران رساندند، افسرانی که برای هماهنگی عملیات نظامی در سوریه با افسران امریکایی جلسه داشتند. الرای در پایان نوشت مارتین دمسی، یکی از مسئولان عالی رتبه پیشین امریکا، نیز قبل از آن گفته بود که از میان 4000 سرباز امریکایی که در عراق کشته شدند، 1000 نفر از آنان را رژیم ایران کشته است. منبع حکومتی اعلام کرد آیا برجام دیگری در راه است؟ کمیته روابط خارجی سنای امریکا روز پنجشنبه طرحی را تصویب کرد که در صورت تصویب در سنا و ابلاغ از سوی ترامپ، تحریم‌های جدیدی علیه رژیم ایران در پی خواهد داشت. این طرح با 18 رأی مثبت در برابر 3 رأی منفی تصویب شد و مورد حمایت هر دو حزب بود. بدون هیچ تخصصی 4200 عضو شبکه مداحان استخدام شرکت مترو شدند. به گزارش سایت پگنت، یک عضو شورای شهر تهران فاش کرد شهرداری در واقع به دستور قالیباف 4200 نفر بدون شرکت در هیچ آزمونی و مصاحبه علمی و یا رعایت مفاد آیین‌نامه استخدامی شرکت بهره برداری مترو در این شرکت استخدام شدند. او نمی‌گوید که این همان شبکه مداحان و بسیج است که قالیباف جذب شهرداری کرده است. او که حافظی نام دارد، در جلسه غیرعلنی شورای شهر تهران صحبت می‌کرد، افسود پیش از این به معاونان شهردار تهران اعلام کردم بهتر است سکوت کنند، زیرا توضیحات آنها مشکلات را بیشتر می کند. از تیر ماه سال 92 تغییرات وسیعی در حوزه معاونان و مدیران شرکت بهره برداری مترو ایجاد شد. به نحوی که در برخی موارد افراد غیر متخصص و دارای مدرک تحصیلی غیر مرتبط جایگزین افراد متخصص و با تجربه شدند. خبرگزاری ایرنا در ادامه گزارش این عضو شورای شهر نوشت احمد مسجد جامعی عضو کنونی و آتی شورای اسلامی شهر تهران درباره استخدام های شهرداری گفت به جذب آن دسته از افراد که بدون مجوز سازمان امور اداری و استخدامی کشور در شهرداری استخدام شده اند و ردیف مشخصی هم برای تامین حقوق و دستمزد آنها در نظر گرفته نشده معترض هستیم. هیچ مقامی پاسخ نمی دهد. معاون امپراتوری آستان قدس با چقدر پول از ایران گریخت؟ یک فقره فرار از مشهد به تهران و از تهران به خارج از کشور داریم که مقامات اسم این فقره را فاش نمی کنند و فقط می گویند میم این از ایران گریخته. این میم این سالها بدون معاون آستان قدس رضوی بوده و پس از تولیت ابراهیم رئیسی هم در همین مقام ادامه وظیفه کرده، اما حالا معلوم شده که میلیارد ها پول را به جیب زده و از ایران گریخته است. رئیس کل دادگستری تهران که تا حالا به بهانه انتخابات ریاست جمهوری درباره این فرد و پرونده او اظهار نظر نمی کرد تا به قبای ابراهیم رئیسی بر نخورد، روز گذشته مصاحبه کرد و گفت پرونده معاون سابق فراری آستان قدس رضوی در دادسرا مفتوح است. پرونده از مشهد به دادگستری تهران ارجاع شده است. پرونده میم این مربوط به تخلفات اقتصادی وی در یکی از شرکت‌های آستان قدس رضوی است. وی چندین پیش از کشور خارج شد. و آرا 8 میلیونی رئیسی چرا دو برابر اعلام شد؟ خبر رأی واقعی حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در انتخابات 29 اردیبهشت به سرعت برق و باد ایران را دور زده است و حالا روز به روز مردم بیشتری می دانند که رأی حقیقی او در این انتخابات تنها 8 میلیون بوده است. 8 میلیونی که با وعده های دروغ و توزیع نبات و برنج و روغن و غیره در روستاها به ویژه خراسان و آرای بسیج و سپاه، شبکه مداحان و شبکه 600 هزار نفره ناظران وابسته به شورای نگهبان ممکن شد. بنابراین فرار به جلوی روزهای اخیر جمنا و صدا و سیما و همه حامیان رئیسی که انتخابات را باختند برای تمرکز روی 16 میلیون رأی و بیشتر برای تثبیت و جا انداختن 16 میلیون رأی است و نه متکی شدن به این رأی و مثلا رأی اندازی یک دولت سایه و یا یک جبهه سیاسی و یا هر چیز دیگری. در گزارشی منتشر شده در شماره روز گذشته در پیکنت با نام ارسال کننده آن دکتر افسانه نگاهی، همین 8 میلیون رأی از قول مردم که وی به آنها در تهران صحبت کرده منعکس شد. به صورت همزمان ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران نیز روز گذشته متنی را به عنوان خبر دریافتی خیش منتشر کرد که به موجب آن ساعت 3 بامداد روز شنبه 30 اردیبهشت جلسه‌ای با حضور رحمانی فضلی وزیر کشور، سردار وحید حقانی نماینده خامنه‌ای، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و نماینده حسن روحانی و محسن اسماعیلی از حقوقدانان شورای نگهبان و نماینده این شورا در وزارت کشور تشکیل می‌شود. هدف از تشکیل جلسه توافق بر سر تغییر آرا بوده است. سرانجام قرار بر افزودن 7 میلیون رأی به آرای رئیسی می شود. با این استدلال که تفاوت خیلی زیاد آرا باعث واکنش شدید سپاه و بسیج و دستگاه قضایی و غیره علیه دولت روحانی خواهد شد و باید فاصله متعادل میان آرای حسن روحانی و سید ابراهیم رئیسی در نظر گرفته شود. ماکرون قصد دارد پوتین را به چالش بکشد. رادیو فرانسه اعلام کرد امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز از همتای روس خود ولادیمیر پوتین در کاخ ورسای استقبال می کند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی به همین مناسبت نوشته است که رئیس جمهور جوان فرانسه قصد ندارد در خصوص مسائل کلیدی از جمله بحران‌های اوکراین و سوریه در مقابل رئیس جمهوری روسیه به اصطلاح کوتاه بیاید. بالعکس امانوئل ماکرون قصد دارد با رهبر کرملین وارد مناسبات قدرت شود. امانوئل ماکرون که از پنجشنبه گذشته در نشست سران ناتو و گروه 7 قدرت اقتصادی جهان نخستین آزمون‌های خود را به عنوان رئیس جمهوری جدید در زمینه سیاست خارجی پشت سر نهاد، دیروز یکشنبه 28 ژوئن در گفتگوی مطبوعاتی گفت از دونالد ترامپ تا رئیس جمهوری ترکیه یا حتی رئیس جمهوری روسیه همگی از منطق قدرت و مناسبات قدرت پیروی می کنند و برای من چنین منطقی اصلا ناراحت کننده نیست. امانوئل ماکرون گفته است که گفتگوهای او با رهبر روسیه در کاخ ورسای صریح و مطالبه گر و بدون کمترین عقب نشینی و مصالحه خواهد بود. از نظر رئیس جمهور فرانسه، گفتگو با روسیه درباره بحران سوریه به منظور تغییر چارچوب خروج از بحران نظامی این کشور و یافتن یک راه حل سیاسی فراگیر ضروری است به گمان رئیس جمهور فرانسه. کنارگیری غربی ها از جستجوی راه حل بحران سوریه به استمرار این بحران کمک می کند. در خصوص بحران اوکراین، رئیس جمهور فرانسه قصد ندارد در مقابل پوتین عقب نشینی کند. او در اجلاس گروه 7 قدرت اقتصاد جهان در جنوب ایتالیا صریحا اعلام کرد که روسیه اوکراین را اشغال کرده است. ماکرون همچنین قصد دارد در خصوص آزادی‌های اساسی و آزادی احزاب در روسیه و وضعیت نگران کننده همجنسگرایان در چچنی با ولادیمیر پوتین گفتگو کند. در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، امانوئل ماکرون گفته بود که او از جمله کسانی نیست که مفتون ولادیمیر پوتین هستند، به ویژه اینکه در این کارزار رئیس جمهوری فرانسه بارها هدف حملات هکرهای روسیه قرار گرفته است. پایان بخش اخبار. توجهتون رو جلب میکنم که با هم ترانه گوش بکنیم از هنگامه.
Oh,
شنوندگان ارجمند، احتمالاً در جریان هستید که خانوما در اعتراض به حجاب اجباری کمپین رو آغاز کردن که قرار با یک نماد سفید، حالا روسری سفید، شال گردن سفید، دستبند سفید، با یک نماد سفید در خیابان ظاهر بشن و اعتراضشون رو نشون بدن. یک کلیپی تهیه شده که من توجه جلب میکنم که این کلیپ رو به گوش
عزیز من امروز به نشانه نه به حجاب اجباری رنگ سفید پوشیدم و تمام اطرافیان دوستانم دعوت کردم که رنگ سفید بپوشم.
سلام، منم به کمپین چهارشنبه های بدون اجبار پیوستم. بچه ها، چه دختر چه پسر، چهارشنبه ها با یه نماد سفید منتظرتونه. شما چادر رو انتخاب میکنیم و ما به انتخاب شما احترام میذاریم. من و زنانی مانند من اعتقادی به حجاب اجباری نداریم و ازت خواهش میکنم که به انتخاب ما احترام بذاریم. دوست عزیزم، ایران کشور هر دوی ماه و میخواییم با هم زندگی بکنیم. من به شما احترام میذارم. شما میتونید به آزادانه راه پیمایی کنید و حرفی دلتون رو بزنید، ولی من اگه بخوام اعتراض بکنم و حرفمو بزنم با گشت اشار، تحقیق، کتک و زور مواجه میشم و این برای من ترسناک و ناراحت کننده است. دوست من شما رو هیچ وقت ندیدم، اما دوستتون دارم. ازتون خواهش میکنم من و زنانی مانند من دوست داشته باشیم. حجاب توی چشم دل مردان سرزمین منه. لطفا به اونا اعتماد بکنید و بیشتر از این بهشون توهین نکنید. ما هم به کمپین چهارشنبه های بدون حجاب میپیوندیم و از تمام زنان و مردانی که چه با حجاب و چه بدون حجاب اعتقادی به حجاب اجباری ندارن دعوت میکنیم که با هم دیگه هم صدا بشیم و روزهای چهارشنبه با یه نماد سفید بیایم بیرون و بتونیم حرفمون رو به همه برسونیم، اعتراضمون رو بگیم تا روزی برسه به امید این که بتونیم بدون ترس با هم دیگه و کنار هم زن و مرد توی خیابون قدم بزنیم.
من دلم میخواد که با این شال سفیدم حکومت کنار من بایسته، نه مقابل من، از من حفاظت کنه، به من امنیت بده.
من این ویدیو رو به این گرفتی که زنهای ایرانی هر جور دلشون میخواد لباس بپوشن، نه با حجاب، چون این حجاب اجباری توهین به شعور من مرد ایرانی هم هست که حتی نمیتونم از همسر خودم توی این مملکت دفاع کنم.
دوستان نازنین، شما این کلیپ رو نمیتونستین ببینید ولی صدا رو شنیدید. افراد خودشون با چهرهاشون بودن و صداشون رو سعی کردن به گوش کسانی برسونند که از حقشون اینها رو محروم کردند. لیبه توهورن دی ایرانیش منشن ریش فرتدیرین آتنا دائمی ایس آم اخت اپریل این دن هنگرشترای گترتن زی پروتستیرد دامید گیگن دی گفینیس اشترافن ایرر شوستن هانیه اوند انسیه ویگن بلایدگونگ فون به امتینن ایم دینست آتنا دائمی به شولدیکت دی ایرانیشن زیشر هایس بهردن فامیلین انگهوریگه تو شکنیرن اوم پولیتیشن gefangenen zusätzliche Sorgen zu bereiten und Leid zuzufügen. Die iranische Menschenrechtsverteidigerin Athena Daemi, die sich aufgrund ihrer menschenrechtlichen Aktivitäten rechtswidrig in Haft befindet, ist am 8. April im Evin-Gefängnis in den Hungerstreik getreten. Laut ihrer Familie hat sie seither an Gewicht verloren und leidet unter Herzrasen sowie an einer Harnwegs- und Niereninfektion. Athena Daemi protestiert mit dem Hungerstreik gegen die Gefängnisstrafen von 3 Monaten und 1 Tag, die ein Strafgericht in Teheran am 23. März 2017 wegen Beleidigung von Beamtinnen im Dienst gegen ihre Schwestern Hanie und Ensie verhängt hat. Das Gericht verhängt dieselbe Gefängnisstrafe auch gegen Athena Daemi. Diese wird an die gegenwärtige 7 Jahre Haft angehängt. Die Verurteilungen stehen im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung, die sie und ihre Schwestern am 26. November 2016 mit 3 Angehörigen der Revolutionsgarden hatte, als diese ihr Elternhaus durchsuchten, um die festzunehmen. Athena Daemi berichtete, dass die Beamtinnen Gesichtsmasken trugen und weder ihren Ausweis noch einen Haftbefehl vorlegten. Sie schlugen Athena Daemi und besprühten sie mit Pfefferspray. Als diese die Art und Weise ihrer Festnahme friedlich als rechtswidrig bezeichnete. Als ihre Schwester Hanie versuchte einzugreifen und die Beamtinnen zu stoppen, schlugen diese sie mit der Faust auf die Brust. Nach ihrer Festnahme erstattete Athena Daemi beim Büro der Staatsanwaltschaft in Evin Gefängnis Anzeige gegen die Revolutionsgarden, doch die Behörden bearbeiteten ihre Anzeige nicht und behaupteten, ihre Anzeigeschrift sei verloren gegangen. Scheinbar als Vergewaltigungsmaßnahme nahmen sie stattdessen die strafrechtliche Verfolgung von Athena Daemi und ihren Schwestern auf. Amnesty International betrachtet das Verfahren, das zu ihrer Verurteilung führte, als unfair und Hanie und Ensie Daemi bei einer möglichen Inhaftierung als gewaltlose politische Gefangene, die nur deshalb zur Zielscheibe wurden, weil sie mit Athena Daemi verwandt sind. In einem Brief, den sie am 8. April 2017 im Gefängnis verfasste, schrieb sie: Ich werde die Rechte meiner Schwestern bis zum letzten Atemzug verteidigen. Ich werde den Sicherheitsbehörden, die schon jetzt die Gesetze des Iran verletzten, nicht gestatten, unsere Familien dazu zu benutzen, uns psychisch zu foltern. Ich würde lieber sterben, als eine Sklavin der Unterdrückung zu sein. Schreiben Sie bitte Luftpostbriefe, Fax und E-Mail mit folgenden فوردرونگن بیت فلاسن زیدی زفورتیگه فرایلاسونگ فون آتنا دائمی دازی این گوالت لوزه پولیتیش گفانگن ایست دی لیدگلیش ایر رشته آف مینونگز فرزاملونگز اوند فرینگونگز فرایهایت وارگنومن هات لیبه توهرن زی کنن امنستی ویبسایت gehen und dort diese Kampagne schauen und dann ausfüllen und hinschicken. Wir brauchen ihre Solidarität. Die iranischen Frauen leiden unter dieser Situation und sie sind von ihren Rechten benachteiligt worden. Und ich möchte auch Sie informieren, dass, liebe Freunde, iranische Frauen haben eine Kampagne gegen Zwangsverschleierung angefangen. Sie haben entschieden, jeden Mittwoch einen weißen Kopftuch, Halstuch oder Armband, irgendeine weiße Symbole zum Protest gegen Zwangsverschleierung an sich tragen. Die iranischen Frauen leiden unter dieser Situation seit 38 Jahren und haben sie für ihren Kampf teuer bezahlt. Sie werden nicht aufgeben und kämpfen weiter, bis sie ihr Ziel erreichen. Obwohl es ist nicht einfach, aber sie wollen ihre beraubte Rechte zurückzubekommen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören Masih Ali Nejad, die iranische Frauenrechteverteidigerin.
Masih Ali Nejad, founder of My Stealthy Freedom, Iranian journalist and activist, and as you can see, owner of a glorious head of hair that would be criminal to cover. Right?
Too much.
Now, Masih was banned from reporting in Iran after she exposed a bonus scandal in the Iranian parliament. She's been living in exile since 2009 in London and then now Brooklyn, but she's still furiously reporting, working her network of sources on the ground to continue exposing human rights abuses in Iran and building a liberation movement for women. Welcome, Masih.
Thank you so much for having me here.
Now, let's talk about this platform that you've started, My Stealthy Freedom. You've built a monster social media presence for Iranian women, And it started with that photo we just saw of you running through blossoms. Tell us about it.
I didn't have any plan to make the movement, I have to be honest. It was just a photo of me running in a street full of blossoms, and I was enjoying the wind through my hair. Maybe it's nonsense to you, but for us, that means a lot. And I just wrote a caption that every time when I run in a free country and I feel the wind through my hair, it just reminds me of the time when my hair was like a hostage in the hands of Iranian government. That was the caption. And then I received a lot of comments from Iranian women inside Iran, envying my freedom, you know, from not having compulsory hijab, saying that do not publish such pictures because we don't have freedom here. And soon after, I published another picture of myself inside Iran without headscarf, because I was a, you know, woman in Iran without, you know, having freedom to be myself, but I knew how to bypass the authorities. And I just asked women inside Iran, I'm sure there are a huge number of you having the same pictures without headscarf and creating the moment of freedom, which I call it stealthy, in secret. But if you share it with me, then we are not going to be stealthy anymore. We are not going to be, you know, having our freedom in secret. I was bombarded by pictures. There are a lot of brave women inside Iran, and they wanted to say no to compulsory hijab. And the beautiful pictures that you all have seen, it's a platform of my stealthy freedom.
Well, and of course, the pictures have gone on coming, and they keep posting. Do you fear sometimes that these are going to get them into trouble when you post them on My Stealthy Freedom? I mean, it's one thing to be brave in virtual reality. It's another thing to face the morality police in Iran.
That's true. I'm sure there are some Iranian women here. Being a woman in Iran means you live in a dangerous situation. You live with fear every day when you want to go out. And according to the police of Iran, there were 3.6 million women were warned and stopped by morality police in the street within a year. And 40,000 cars were confiscated. Why? Because the women drivers did not have a proper Islamic hijab. So 18,000 of women were sent to the court. Why? Because they were not fully covering their hair. So these women who were in Iran and putting themselves in danger by saying no to, you know, forced hijab, they didn't send their pictures to me. But they were at risk.
Anyway.
So for me, just giving them a voice means a lot, because without sending their pictures, they are at
they're in danger anyway. Well, you know, you mentioned this unbelievable thing of women being stopped by the police. We have a little clip which shows what happens in Iran if those morality police, who are a sort of squad of regime goons, catch a woman without the hijab. It's worth looking at this little clip, which was filmed in Tehran just over a year ago. Let's see the tape. It's incredible. I mean, how often does this happen? How common is a scene like that?
I just gave you the statistics. It often happens when, you know, during the summer, when you don't fully cover your hair. You know, it's not as easy, especially in summer. But in winter, the morality police comes to you and ask you not wear the boots. And this is often happening to Iran. That's why I say that, you know, for them, this is the only way to raise their voices and, you know, get the rest of the world to understand about them.
But it's, you know, the things are changing. Women are rebelling, I'm sure largely helped by you. But Air France reinstated its Paris to Tehran route recently, and many of the female crew members said that they wouldn't work it if they had to wear a hijab. That's very exciting. In solidarity, you launched a campaign urging tourists to share pictures of themselves with their heads uncovered. What happened then?
Plenty of pictures from tourists, from non-Iranian. And some people might say that this is a law inside Iran. So there is nothing to do with Iranian outside Iran or you shouldn't ask, you know, non-Iranians to interfere in Iranian matter. But this is not an internal matter. When hijab affects all Iranians and non-Iranians, this is the time which, you know, all women around the world who visit Iran stand with us and talk against compulsory hijab, because the Islamic Republic of Iran wants all women to follow the compulsory hijab, but not saying a single word. So I receive a lot of pictures from tourists now on my Stealthy Freedom page, showing their hair inside Iran and saying no to forced hijab. Some people say this is breaking the law. But being a woman in Iran means that you have to break the law every time. With your loose hijab, you break one law. If you fell in love with someone and holding hand, you break two laws. And if you feel to sing sometimes, no? I have a good voice. Anyway, I can sing for you. But if you sing, it's forbidden, and you're breaking the law. You sometimes feel to dance. And if you dance, you're breaking the law. Or you taking your dog to walk in the street, you're breaking another law. So we, the women of Iran, breaking the laws every day to just be ourselves. And I'm a master criminal. Why? Because the government of Iran think that I have too much hair, I have too much voice, and I have too much of a woman.
Okay. So, Masih, you know, you were born in a very conservative family in rural Iran, and other members of your family are veiled, and they're still veiled. So, how did they react to you, to your rebellion? Because it's not like you came from some progressive family where everybody's unveiled.
Good question. It was not easy for me. I was not, you know, look like this always. That's me. When I just came here and I saw from my small village to this, you know, crowd, I had a long, long journey. For me, I had to first fight for my own right and my family. I love my family. And I promised myself that I'm not going to cry because the government of Iran want me to be weak and cry. My mother, she's not able to read and write. And as you see, she wears hijab. But she understands me. And she doesn't want to force me to be like her. This is Iranian culture. But I had to fight with my father, who I love and I adore him and I miss him. But he wanted to take me to heaven by force. And that's why it took me even 3 years outside Iran to be my true self. Why? The government of Iran were not here, but I didn't want to break my father's heart. So when you live in such family and society, hijab can be part of your identity, and it's not as easy as you think. It can be part of your body. It takes time. When you want to take off your scarf, it's like cutting off part of your body and take it away. For me, it took 3 years, and I replaced my hijab with a, you know, black hat. It was my so-called hijab. And after that, when I launched the campaign on My Stealthy Freedom, my father was not happy, but I thought this is the time because there are a lot of women like me and they live in, you know, society which they need to fight with their own family. They need to talk with the society and the government. And now my mother is the symbol of Iranian mothers, Iranian, you know, mothers who support the new generation. She says to me that I love you and I don't want you to be with me. And my dream is this, to be with my mother in America, walk shoulder to shoulder. She doesn't get bad look by those people who have Islamophobia. And I walk with my mother in my own country, shoulder to shoulder, and I didn't get arrested by the morality police because I don't want to wear hijab.
Yeah, I love that. Well, Masih, as well as My Stealthy Freedom and enduring the abuse and horrible you know, attacks that you've had from the Iranian regime, you also do a lot of other really interesting news work. And you recently exposed a story that was going on behind closed doors in Iran for years, which is sexual harassment. And in this case, a very high-profile case involving Sheena Sharani, a prominent Iranian TV anchor, who endured years of harassment from two TV executives. And she recently fled Iran. And you showed the dramatic contrast between the fully covered, modestly dressed news anchor who then had to endure explicit, extended sexual abuse from men in positions of power. You posted this tape, and it was pretty shocking. I want to warn everybody that this is pretty racy stuff, by the way. So let's listen now to the shocking things that you posted on the site that you got this recording that, you know, that happened during this horrendous interlude. The shocking things that the channel's news editor, Hamid Razi Ahmadi, said to this anchor in a phone call that she recorded and you posted.
من به من ربطی نداره. زنگ بزن به یک به من چه ربطی داره؟ چه حرفی میزنی ها؟ ای بابا میام اونجا شیفت شب تا صبح وای میسم کار میکنم که با این چیزا رو برو نشم تو زندگی.
خب چه با چی رو برو شدی؟ حتی تو لازم داشته من نبودم، کاری نکردم، هر چی که لازم داشته نبودم.
آدم کمک کردن یه جور
هر چی که لازم داشته من بودم.
با تو هم چی نمودم، همه کبود شد.
I mean, the hypocrisy. I mean, you have to see it, the hypocrisy of these Mueller guys, you know, and what's actually happening just blows your mind. First of all, what happened to this dude? Has he been arrested or what?
No. And this is really embarrassing, but first of all, I really need to say, this is not Iran. This is Islamic Republic of Iran's TV. They want the people of Iran follow their own lifestyles, and this is what you heard. And this is the TV of Iran who just published a news about me, faked my rape, saying that Masih Alinejad was raped by three men in public while she was undressing herself in London. You see, this is their mindset. This is the way that they think. Because in their mind, they're raping people. They're raping women who do not believe in forced hijab. Then they're making a fake news about those people who say no to compulsory hijab. And they were not even ashamed to make my son as a witness of my fake, you know, rape sin.
And so this tape, when it was posted, what happened? What happened when this was recorded?
After that, when I just interviewed the journalist who was exposing the sexual harassment in Iranian state TV, nothing happened. Except they just said, we are going to do an investigation about the case, and now they are suspected to war. But we wanted more, because this is embarrassing. And sexual harassment in Iranian state TV who want people to follow their lifestyle, nothing happened to them. But if I go back to Iran, those people who rape you in their mind, I'm not sure what they're going to do to me.
It's incredible, really, to see something like that and to see them just getting away with it. So you're also of the Green Movement in 2009 in Iran, when young people poured onto the streets and demanded their rights. It was 2 years before the rise of the Arab Spring, but it was brutally crushed. And you've been giving voice to mothers of the young people who are trying to find out what happened to the children of the on the streets who disappeared and nobody saw them again. And how are you helping them?
I was trying to be their voices. Iranian government expelled me from my own country, but they didn't realize that with a mobile phone, with a laptop, I can be in my own country. And I tried to find those mothers who lost their beloved one. And I myself interviewed the family of 57 people who got killed, who got tortured to death, got into prison and beaten to death. And these mothers are really brave. I have to admit that. I was crying when they were sharing their pain with me through the phone. But they were really strong. They didn't want the government of Iran hearing them crying. And when they started to speak out and ask a simple question, why and how you dare to kill people who are just protesting peacefully. Some of these mothers went to jail. Some of these mothers, they just arrested them and the fathers as well. Why? Because you shouldn't give interview to those journalists who live outside Iran. but those mothers do not have any voice inside Iran. Last night when I saw the mothers who were, you know, talking against gun violence in America, I was tearful. Because to me, I have been talking for, you know, 6 years to the mothers of Iran. Iran has a history of, you know, having violence against their own people. And these mothers are the bravest people, but they never, never had the chance to sit down like this and talk about their children. Mm-hmm. And I have to say that they tried to keep them silent, but the only and bravest voice that you hear from inside Iran against human rights abuse is the voice of mothers.
Right, I know. Well, mothers are critical right now in spreading peace.
Yeah.
The last question, Masi. We're in a moment, of course, when we're being encouraged to see Iran differently in the wake of the nuclear deal that the US has made. And we kind of want to believe that there's a thaw. We want to believe that things are changing for in Iran, and that, you know, by exchanging with Iran and dealing with Iran, we will actually have a new day in Iran. Are we being naive?
About nuclear deal, I have to be clear that people of Iran were suffering from sanction. And people of Iran do not want to be isolated. So they voted for President Rouhani, and they are really happy about nuclear deal. But what concerns Iranian people is just do not bury the human rights under the nuclear deal. Hi. This is what we want. You know, when I saw the crowd, the first thing that it came to my mind was this. I was told by my own government that you have to burn American flags, and I did. I was quite good at that. And now I'm witnessing here in the United States that the government of Iran having a deal and negotiation with their big enemy. But they don't dare to have the same negotiation with their own people, with their own women inside Iran. This is what we want. Some people might say this is a piece of cloth that you're talking. No, we are talking about human dignity. We are talking about freedom of choice. And we are talking about our own identity. We are talking about those mothers who lost their beloved one. We are talking about those people who love their country and they want to live their own in their own country. I don't want to tell you that how much is difficult. Last night when Zainab was saying that for first year being a refugee, he cried every single day, I just turned back to my husband and I said, you see, it's normal. I'm not depressed. It's normal. And my husband said, yes, darling, but it's for first years. You have been here for 6 years. And I still cry for myself, my family, my people. I cannot forget about them. When I enjoy the freedom, I cannot just say, forget about your own people. And I want to call all the politicians, Bernie Sanders, Hillary Clinton, Obama, all of you, Tina Brown, Sheryl Sandberg, all the political figures, public figures, do not ignore Iranian women when they put themselves in danger. Don't have phobia about being labeled of Islamophobia, because we are not against Islam. In Islamic Republic of Iran, this is Islam which is against us.
All right, listen.
Be our voices.
Masi, I love you. Masi.
Can I say only one thing?
No, well, you can't. But what I'm going to say to you is, we all hope in this auditorium that your freedom no longer has to be stealthy. We are with you every step of the way.
Yeah,
thank
we
you.
Don't want to be a selfie. Thank you.
دوستان نازنین، صحبت‌های مسیح علی نجاد رو شنیدید که حرف تمام زنای ایرانی رو می‌زد. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با یک ترانه قدیمی برنامه رو پایان می‌رسونیم.
Oh, Shoot me.